والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. در ادامه بحث از بررسی مدالیل جملات ترکیبیه‌ای که علاوه بر دلالت منطقی راجع به ثبوت و عدم ثبوت دلالت مفهومی اونها بحث می‌شد، مطلب سوم راجع به مفهوم غایت است. به این بیان که یکی دیگر از جملات و الفاظ ترکیبیه‌ای که علاوه بر دلالت منطقی از ثبوت یا عدم ثبوت دلالت مفهومی آن بحث شده است، جملات قائیه می باشند. منظور از جملات قائیه جملاتی هستند که ترکیبی از موضوع و حکم و متعلق آن است بله و متعلق آن و غایتی است که این غایت غیر برای موضوع یا حکم می باشد و مقصود از غایت انتهایی است، عمدی است که در جمله برای موضوع یا حکم به وسیله یکی از ادوات غایت مثل الا، حتی و اون چه که به معنای اونهاست دلالت داده می شود و در قرآن کریم جملات قائیه که می تواند مستاق برای محل نزاع ما قرار بگیرد خیلی زیاد است. حالا زیاد است، مثل فرمایش خداوند متعال و کولو و شربو حتی یتبین لکم خیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر. یا فرمایش خداوند متعال ولا تقربوهن حتی یطهرن، و یا فرمایش خداوند متعال ثم اتم الصیام الی اللیل، یا اقم الصلاة لدلوک الشمس الی غسق اللیل، و اقم الصلاة طرفی النهار. و در روایات مثل لا زکات فی مال حتی یحول علیه الحول، حتی یحول علیه الحول، یا البیعان بالخیاره ما لم یفترقا، که اینا برای مثال برای به معنای علاوه حتی و امثال. در مجموع این آیات و روایات بلا شک به صورت منطقی دلالت دارند بر تقیید حکم یا موضوع به غایتی که در این جمله آمده است و بر اساس این دلالت منطقی و این تقیید آیه شریفه کلوا و اشربوا مفید اباحه اکل و شرب در شبهای ایام روزداری تا طلوع فجر است. و در آیه فَإِنْ تَلَّقَهَا فَلَا، فکر کنم نگفتم این رایه را، و در مال اشکال نداره، و در مثل آیه فَإِنْ تَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ دلالت دارد بر حرمت زن مطلقه به سه طلاق بر زوج مطلق تا زمانی که این زن با زوج دیگری ازدواج کند. و در مثل البیعان بالخیار منطوقش دلالت دارد بر ثبوت خیار مجلس برای بایع و مشتری در زمانی که متفرق نشدند. در دلالت منطقی اینها هیچ حرف و بحثی نیست، انما الکلام در این است که آیا این جملات علاوه بر اون دلالت منطقی ثبوت حکم در ما قبل قایت دلالت دارد بر انتفاع اون حکم از موضوع در بعد از اون قایت، یا نسبت به ما بعد قایت ساکت هستند و نهایت چیزی را که دلالت دارند ثبوت حکم برای موضوع در قبل از غایت است و اما این که این حکم به سنخهی در ما بعد اون قایت برای این موضوع ثابت نیست و منتفی می شود، این معنا را دلالت ندارد. در واقع نزاع در اینجا برگشت می کند به این که آیا جمله قائیه دلالت دارد بر این که این قایت حد برای ثبوت سنخ حکم برای این موضوع مأخوذ در جمله هست، تا حصر ثبوت حکم برای موضوع را در قبل از غایت دلالت بکند، اون وقت دلالت بر نفی سنخ این حکم از ما بعد غایت بنماید، یا دلالت بر این معنا ندارد. اصل بحث به این برگشت میکند که این حد برای ثبوت این حکم برای موضوع و سنخ این حکم برای موضوع هست، که اگر حد باشد و دلالت کند بر حد، گفتیم در گذشته که اگر قید حدی شد، خود به خود حصر ازش چی میشه؟ در منطوق استفاده میشه، و وقتی حصر در منطوق استفاده شد، خود به خود نفی اون از زمانی که اون قید در موضوع نباشد رو دلالت دارد، یا نه دلالت ندارد بر این که این حد برای ثبوت سنخ حکم برای موضوع هست. مثلا میتواند دلالت کند بر این که قید برای موضوع باشد، نه قید برای خود حکم. میتواند دلالت کند بر این که قید برای شخص الحکم نباشد، نه برای چی؟ سنخ الحکم. بحث این است که آیا قایتی که در جمله آمده دلالت دارد بر این که حد برای سنخ حکم است؟ که اگر دلالت کند بر این که حد برای سنخ حکم است، حصر رو استفاده ازش میکنیم. حصر استفاده شد، انتفاع این حکم اند انتفاع این قایت رو کاملا چی؟ استفاده خواهیم کرد. اندیشمندان اهل سنت را در این خصوص میتوانیم به دو گروه تقسیم بکنیم. گروه اول اون کسانی هستند که قائل به ثبوت مفهوم برای جمله قائیه هستند و معتقدند جمله قائیه به لحاظ تقید منطوقش به قایت دلالت بر نفی حکم در ما بعد از قایت دارد، نه این که دلالت دارد بر این که حکم ما بعد قایت حکمی مخالف با حکم ما قبل قایت است. اونطور که بعضی از عبارات در بعضی از کتابهای اهل سنت چنین ظهوری را دارن، چون ببینید بحث ما در مفاهیم انتفاع حکم انتفاع القید است، نه ثبوت حکم مخالف و حکم موجود در ما، در ما بعد غیب. اینو ما بحث نداره، اونو باید از جای دیگه استفاده کنیم. در بعضی از عبارات، البته اون کتاب‌های غیر فنی من دیدم، یعنی خیلی دقیق نیستن، آمدن اینطور مطرح کردن که آیا جمله غائیه دلالت دارد بر ثبوت حکم مخالف منطوق در ما بعد غایت یا نه، و بعضی قائل شدن به این که دلالت دارد بر این که حکم مخالف باشه. این عبارت اما در کتب دقیق اینطور نیست. این نظریه خب سنخ وجوب منتفی میشه، بحثی درش نیست، ولی آیا حکم مخالف وجوب هم ثابت میشه؟ اونو دیگه از جای دیگه موبد استم.
وجوب منتفی میشه، هرچی ثابت بشه میشه مخالف.
نه، سنخ حکم وجوبی رو شما در نظر بگیریم.
حتی خاص یاما الالله.
خب
وجوب سم به پایان میرسن.
درست.
اون طرفش هرچی ثابت بشه میشه حکم مخالف.
نه، منظور از حکم مخالف اباحه.
مخالف خاص نیست.
عدم وجوب دیگه، یعنی شما عدم وجوب رو میفهمید؟ خب نه، عدم وجوب حکم نیست. خب ما نمیگیم آقا عدم وجوب حکمه.
در مفهوم مخالفشون بحث میکنن، اینجوری تعبیر میکنن.
حالا اگر شما نظرشون اون باشه، ولی ظاهر عبارتشون این نیست. یعنی بعضی
مخالف مثلا معنیش،
ولی این نفیه دیگه، نفی حکم. مفهوم مخالف یعنی این که
حکم مخالف ثابت میشه.
نه،
حکم شرعی مخالف نیست.
ها درست.
اما حکمی مخالف با منطوق است.
ولی نمیشه بگیم حکم مخالف با منطوق. حکم نیست، نه.
شرعی نیست.
عدم حکمه. ببینید، ما انتفاع حکم رو در مفاهیم دنبال میکنیم، نه ثبوت حکم مخالف را. حکم ثبوتیه.
این طرف منفی باشه یا
مثبت. اشکال نداره منفی باشه، خب حالا یا مثبت چه فرق میکنه؟ واسه انتفاع.
در این طرف منفی باشه، اون طرف مثبتش حکم میشه.
حالا نه، شما اگر مثلا خدمت شما عرض بشه باز هم بگه تا فلان زمان حرمت ندارد، حرمت
شرب و
عقل. بله، در بعض موارد میشه
جواز
یعنی بعضی وقت ملازم اصلا با ثبوت حکم مخالفه، بعضی اوقات ملازم هست.
در جایی که ملازم نباشه
به درد
یک فقیه نمیخوره.
خب نه، حالا اون که عدم استمرار حکمه، نه به درد میخوره، اشکال نداره، اباحه رو میرسونه، اباحه مطلقه رو میرسونه.
عقب الصلاه بدون که شمس الا قصب اللیل، اون طرفش میرسونه که دیگه این از وقت خارج شد و نمازش از باب عباده جایز نیست.
خب نه، اونی که میگه مفهوم نداره، میگه ما اینو استفاده نمی کنیم.
مفهوم داره رو
فلان نمی کنیم. ها نه، ها، ها، بله. خدمت شما عرض بشه، خب بله، با این توصیف به این صورت پس درسته این حرف که یه طور تحلیل کنیم که این سخن در واقع در بعض از موارد چون ملازم و با ثبوت حکم مخالف هست.
خود بخود. هست تو
نه در شما مثلا، نه مثلا در همون آیه شریفه ثم اتم الصيام الى الليل مثلا،
خب
حرمت چی در ما بعد که حرمت حرمت رو که نمیگن که
حرمت استمرار بده به نیت استمرار،
حالا اون بحث نیته، بحث صيام است. صيام معنی است،
اگه نیت نباشه صوم نیست. اسلامی هم رو بحث کرده.
بله،
کسی که نیت صوم یه موقعی که
بنده خدا شده، نه او از باب بدعت، ببین این که آیا بدعت باشه حرام صیام بدانیم ندانیم، نه این که ادامه
شده، نه همین آیه باید صوم واجبش را در لیل به پایان برسانه. اگر کسی شرایط افطار به معنای ظاهری رو نداره، باید نیت فطر رو کنه، یعنی صوم به پایان، اینو اعتقاد و التزام داشته باشه. اگه نداشته باشه،
حالا نگاه میکنه که صوم به معنای وقتی امساک بگیریم، اون وقت این نیست دیگه.
امساک بله. نیته، نه امساک ظاهری که
اگر مثلا کسی بیاد مثلا خدمت شما عرض بشه،
اگر اعتقاد به این داشته
بله.
از صبح بنا رو برای میذاره، بگه من امشب تا ده شب روزم رو ادامه میدم، همه بار به حرمت هم.
نه این که بگه آقا من روزه شبانه روزی میگیرم مثلا،
حرامه دیگه.
بله نه، خب ببینید اگر قائل به این شدیم که مفهوم نداره، چرا بگیم حرامه؟ بحث اینه،
مفهومو داریم.
خب نه ببینید آقا،
شما
فعلا
دارید نظر بحث رو مخالف میگید، یعنی قائل به مفهوم من اونم شما مخالف میفهمید.
خب یعنی بگیم که، یعنی
نداره که بحث ما فعلا خارجه،
بگیم که در
مثال از اصولان فرمانی مثال اول تفاوت در میشه. مقام بیان حکم
همه موارد احکام شرعیه که بیان حکم میکنه مخالفش ملازم و حکم مخالفش
اصلا مرحبیت
حکم
نه این چیه؟ بله خب که این رای فقط بس از اون طرف
شما که عدم جواب و بر جواز دیگه جواب هم حکمه
نه
حکم دیگه صرفا نه دیگه نه اون اولی در مورد حرمته ببینید اون نه اون جواز معنای مطلق رو ما بگیم اگه با این مطلقه بخوام بگیم نه خب نه با اون معنا نمیخوام بگیم ببینید قباحه دقت بفرمایید ببینید ما احکامی رو که در مانع فی مخالف میگیم ببینید اباحه دو صورته یک اباحه مطلقه ثابت برای عمل به معنه شیء من الاشیاء
لا تقربوهنه دلالت بر حرمت داشت حتی که بعدش میشه یت حرمت دلالت بر جواز و اباحه هم حکم در مقابل حرمت دیگه
اون سکوت میکنه
نه نسبت به اون ساکته
ما بحث کسی که مفهوم میگیره رو میگیم اینکه سکوت میکنه کسی مفهوم نمیگیره رو میگیم شما مزاجبه دارید کسی مفهوم نمیگیره شما
آیه اول دارید آیه فرمان
همه آیات یکیه مفهوم مخالف اصلا معناش همینه سکوت حکم مخالف در منطوق همه جا قابل تطبیقه
خب به درسته نه به معنای که اگه قائل به مفهوم بشیم اونو نتیجه میده یعنی اگه قائل به مفهوم بشیم اون نتیجه میده که یعنی در واقع حالا چه اباحه باشه چه غیر اباحه باشه یعنی میشه حکم حالا اینو ببین به این صورت تصحیح بکنیم که بله اونجا که گفتیم که بله دلالت بر نفی حکم در مبعد غایت دارد درسته بله یعنی معتقدن جمله ملازم با حکمه مخالفه نه اگر قابل مفهوم شدیم یعنی چی؟ یعنی انتفاع انتفاع اینو حکم حالا سوال اینه اگر حرمت منتفی شد آیا انتفاع حرمت ملازم با جواز هست یا
این دلیل میخواد
آن؟
دلیل میخواد
عدم حرمت ها ببینید نه عدم حرمت یعنی چی؟
ترخیص به معنی حکم نیست
من
اون بیرازش آقا حرمت نیست ترخیص ترخیص
اون ترخیصی که اون میگه بله اون ترخیص به معنای نه اصلا اون کلا به معنای ببینید اون به معنای او اباحه ثابت برای شی به معنای شی نه به معنای شی خاص یعنی اباحه اولیه و اباحه اولیه بعض حکم نمیدونن تجربه دارید ولی راجع به اباحه شی به معنای شی اون خاص اون وقت دیگه استفاده میشه ببینید
ملازمه دلیل میاد
به هر حال میگه که ببینید یا مقاربت حرامه یا حرام نیست با این خب حالا با این حرام یعنی حتی اینجا حرامه اگر قائل شدیم به این که دلالت داره در این که ما بعد اون حرام نیست این عدم حرمت رو می نشه منفک از جواز کرد از جواز یعنی جواز در خصوص همین مورد دقیق فرمودید در همین یعنی اباحه خاص هم میشه چون به معنه خاص یعنی موضوع خاصه ها تجربه دارید نه به معنه شیء مطلق آره. حالا ببینید به این صورت درست که دلالت بر نفی حکم در موبعد قایت دارد و این طور میکنید و ملازم با دلالتش برای این است که حکم ما بعد قایت حکمی مخالف با حکم ما قبل قایت است دیگه او چنانچه شو یا اونطور که بعضی گفتند و
ملازمه سقوط مفهوم
اگه قائل به مفهوم شدیم
مخالف بعد قایت با قبل
احسنتون درسته درست شد؟ خب این نظریه اکثر علمای اهل سنت اعم از کسانی است که قائل به ثبوت مفهوم برای شرط بودند و کسانی که قائل به مفهوم برای شرط نبودند مثل غزالی قاضی عبدالجبار قاضی ابی بکر باقلانی، ابوالحسین بصری و غیر اینها که قائل به ثبوت مفهوم شرط نیستن ولی قائل به ثبوت مفهوم برای غایت شدند. همونطور که آمدی در الاحکام و شوکانی در ارشاد الفهول قول به ثبوت مفهوم برای غایت را به این مجموعه نسبت دادن و شوکانی از بعضی علمای اهل سنت نقل می کند که ثبوت مفهوم برای جمله قائیه متفق علیه بین علمای اهل سنت است و خود ایشون هم همین نظریه را اختیار می کند. اما گروه دوم کسانی هستند که قائل به عدم ثبوت مفهوم برای جمله قائیه شدن. و معتقدن نهایت چیزی را که ادوات غایت مثل حتی و اله دلالت بر آن دارند ثبوت حکم برای موضوع مقیدن به این غایت است. به تعبیری دیگر اینها میگوین جملات قائیه به اعتبار وجود قایت فقط دلالت دارن بر تقیید حکم ثبوتن به این قایتی که در جمله ذکر شده است و اما نفی حکم از ما بعد قایت را از این ادوات و جمله قائیه استفاده نمی کن. این نظریه را شوکانی در ارشاد الفهول به گروهی از فقهای حنفیه نسبت میدهد ولی محقق آمدی این نظریه را به تمام اصحاب ابو حنیفه و جماعتی از فقها و متکلمین نسبت میدهد و خودش هم همین نظریه را اختیار می کند و در جهت نقد ادله قائلین به ثبوت مفهوم برای جمله قائیه تلاش گسترده ای را انجام می دهد. این درباره دیدگاه اهل سنت درباره جمله قائیه که به دو گروه اساسی اینا قابل تقسیم هستن و ندیدم من در بین اینها کسی که قائل به تفصیل باشد، مثلا بین موردی و موردی دیگری تفصیل بده، کما اینکه در بین علمای شیعه این دیده خواهد شد. اون میگه در آخر بحث میکنیم، در یک ذیل تتمه بحث خواهیم کرد که آیا خود غایت داخل در مغیا هست یا نه.
و
حالا ما چه به هر حال اگه قائل شدیم به این که مفهوم داره، اون وقت اگر غایت رو داخل دانستیم که خب خود غایت رو هم شامل میشه، اگر ندانستیم خب شامل نمیشه، نه تأثیر زیاد نداره، در بحث تأثیر گذار نیست. لذا به صورت تتمه در آخر دیگران هم بحث کردن ما مطرح میکنیم. و اما در میان اندیشمندان شیعه در خصوص ثبوت یا عدم ثبوت مفهوم برای جمله قائیه، و یا این که بین موارد تفصیل باید داد، اختلاف نظر است و چند قول وجود دارد. قول اول، نفی مفهوم از جمله قائیه به نحو مطلق است. به این معنا که بعضی از علمای اصولی شیعه قائل به این هستند که جمله قائیه مفهوم ندارد و معتقدن هیچ تفاوتی میان جمله وصفیه و جمله قائیه وجود ندارد. از جمله کسانی که این نظریه را اختیار کرده است و تصریح به آن می کند، شیخ طوسی در کتاب العده می باشد. ایشون می فرماید تعلیق حکم به یک غایتی تنها دلالت دارد بر ثبوت اون حکم تا اون غایت، و اما حکم ما بعد اون غایت یعلم انتفاعه او اثباته به دلیل، یک دلیل خارجی دیگه باید ما ثابت کنیم که اون حکم یا در ما بعد باید ثابت یا نیست. و لذا می فرماید که در مثل آیه شریفه و کلو و اشربو حتی یتبینه، یا آیه شریفه ثم اتم الصیام الاللیل، یا آیه حتی یطهرنه، اگر چه حکم بعد از غایات خلاف حکم ما قبل اون غایات است، ولی این را ما از دلیل خارجی استفاده می کنیم و ما یعلم به دلیل غیر ما یدل اللفظ علی، کما یعلمو انما عد الصائمت بخلافها فی الزکات به دلیل. و من فرق بین تعلیق الحکم به صفت و بین تعلیقه به غایت لیس معه الا الدعوا. کسی که بین تعلیق حکم به یک صفت و تعلیق حکم به یک غایت تفاوت بگذاره، بگه در اونجا انتفاع حکم عند انتفاع وصف استفاده نمی شود اما اینجا استفاده می شود، این ادعای صرف است و ادعای قابل قبولی نمی باشه. این نظریه اول است که مرحوم شیخ طوسی تصریح میکند و سعیم میکند از اون دفاع بکند. نظریات دیگر هم انشالله عرض بکنیم و بعد وارد یا تحقیق مسئله شد. نه خب اون تعلیق اصطلاح نیست، نه اون تعلیق منظور تقییده، اون تعلیقی که ما ازش استفاده کردیم که
از
کلمه تعلیق رو داره ولی منظورش تعلیق اون مصطلحی ما مطرح کردیم نیست، منظور تقییده، تقیید حکم به صفت با تقیید حکم میشه. بله نظرش. والحمد لله رب العالمین. چطور دایی جمعه نیستم؟